ساعت 16 4 عصر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 10 آبان 1399 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر 30 دقیقه میزبان شما در این مجله خواهم بود. آرزوی تندرستی و ذهنی آرام برای شما در هر کجا ایران و جهان که ما رو میشنوید دارم. در ادامه مجله رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. چند دقیقه خبر با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت در تهران امروز آمار درگذشتگان کرونا در شبان روز گذشته کشور را 386 تن اعلام کرد. سیما لاری همچنین گفت که طی شبان روز گذشته 7820 تن دیگر به آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در کشور افزوده شده است. بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تردید قرار دارد، کل موارد کرونا در کشور شامل موارد مرگ، ابتلا و بهبودی بالغ بر 600 هزار مورد بوده، با بیش از 480 هزار مورد بهبودی و نزدیک به 96 هزار مورد جاری بیماری که از آن میان وضعیت نزدیک به 5200 بیمار وخیم یا بحرانی ارزیابی شده است. مدیر کل آزمایش‌های تشخیص کرونا در کشور میزان کل آزمایش‌های تشخیص کرونا در کشور تا کنون نزدیک به 5 میلیون تست اعلام شده است. آمار رسمی مقامات وزارت بهداشت مورد تایید چندین نهاد داخلی و بین المللی نیست و چند تن از اعضای ستاد مقابله با کرونا ارقام واقعی را بسیار بیشتر از آمار اعلام شده می دانند. روز شنبه کارگران بخشای داخلی شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به بازداشت 4 تن از نمایندگان خود اعتصاب و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود هیوری و حمید مانبینی روز پنجشنبه به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شدند. کانال رسمی کارگران هفت تپه مسئولیت بازداشت‌ها را از طرف امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی این شرکت دانسته است. به گفته این کانال تلگرامی، امید اسدبگی در تماس با دادستان شوش خواستار بازداشت نمایندگان کارگران شده بود. کارفرمای خصوصی نیشکر هفت تپه به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با تعدادی دیگر در حال محاکمه است. روزنامه شرق به نقل از یک دوست خانواده ایران نوشاد نوشته است که برای بازگرداندن پیکرهای آنها به ایران مشکل مالی وجود دارد. به نوشته شرق، دوست خانواده ایران نژاد گفته تلاش می شود که پیکرها برای خاکسپاری به کشور برگردانده شود، گرچه یک نماینده مجلس شورای اسلامی هزینه انتقال اجساد را حدود 300 میلیون تومان ذکر کرده که تأمین آن برای خانواده ایران نژاد غیر ممکن عنوان شده است. رسول ایران نژاد و همسرش شیوا محمد پناهی و فرزندانشان آنیتا 9 ساله و آرمین 6 ساله سه شنبه در حادثه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در آبهای میانه فرانسه و بریتانیا جان خود را از دست دادند. فرزند دیگر خانواده آرتین 15 ماهه و دو سرنشین دیگر قایق همچنان مفقود الاثر گزارش می شوند. یک کارگر در رودبار به دلیل اخراج از کار دست به خودسوزی زد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره تعاون در رودبار این کارگر را با حروف اختصاری هبه و جوانی اهل روستای گنجه معرفی کرده و گفته است که وی روبروی شرکت یکی از معادن ماسه شهرستان رودبار خودسوزی کرد. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا هویت این فرد را صابر بهبودی 32 ساله گزارش کرده است. هرانا به نقل از یک منبع مطلع افزوده که وی به دلیل اخراج از معدن و در اعتراض به 4 ماه بیکاری خودسوزی کرده، بالای 90% دچار سوختگی شده و در وضعیت وخیم است.
سپاسگزارم شاهین بشیری و آخرین خبرهای ایران و جهان. دعوت میکنم در صورت تمایل همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو با مراجعه به وبسایت ما در آدرس radiofarda.com پی بگیرید. مجله رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. موجی از ایمیل های تهدیدآمیز برای هزاران آمریکایی، هکرهای ایرانی مقصرند. مهمترین شبکه‌های اجتماعی، مهمترین خبرهای شبکه‌های اجتماعی در شبانه روز گذشته تا کنون. کرونا همچنان در ایران در حال گرفتن قربانی است. بخشی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا و بیشتر. امیدوارم تا پایان در این مجله با ما همراه بمانید. در پی رکوردهای پیاپی آمار بستری ها و فوتی های ناشی از کرونا در هفته های اخیر، هفته گذشته وزارت بهداشت در 43 شهرستان بحرانی کشور اعلام محدودیت‌های شدید کرد. این محدودیت‌ها اخیراً باز داره تمدید میشه در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور. در همین باره همکارم سپیدیگه بهکام با ما همراه تا مروری بکنیم بر آخرین خبرهای مرتبط. سپیده، آخرین خبرها تا این لحظه چی هست؟
درود به تو مرداد و همراهان رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، تغییر چندانی در آمار مبتلایان و قربانیان جدید به ویروس کرونا در ایران ندیدیم. بیشتر خبرهای امروز هشدارهای مسئولان و کارشناسان هست نسبت به بدتر شدن اوضاع به لحاظ افزایش مرگ و میر و شمار مبتلایان به ویروس کرونا. وضعیت کادر درمانی هم مهداد گفته میشه که بسیار بحرانی هست. دبیر کل خانه پرستار گفته که در حال حاضر یک معضلی که وزارت بهداشت با اون روبرو هست، شمار ناکافی پرستاران هست به دلیل اینکه بسیاری از اونها در طول این چند ماه جانشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن و به همین دلیل به دلیل کمبود کادر درمانی شمار مرگ و میرها هم به گفته دبیر کل خانه پرستار رو به افزایش گذاشته. در تهران حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر گفته که با افزایش 100% شمار جانباختگان کرونایی در تهران روبرو هستیم، به همین دلیل ظرفیت بهشت زهرا کاملا تکمیل شده و گفته که داره برنامه ریزی میشه برای احداث 3 قبرستان جدید. در همین حال علی رضا ناجی رئیس مرکز ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری گفته که با این رویه مدیریتی که در پیش گرفته شده، احتمال اینکه شمار کشته ها در روز به 900 نفر هم برسه وجود داره. او گفته برای اینکه وضعیت بهبود پیدا بکنه باید مثلا 2 تا 3 هفته کشور رو کاملا قرنطینه کرد و از مردم هم بخوایم که در خانه ها بمونه. توضیحات مجید مختاری عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا درباره همین مسئله، یعنی لزوم قرنطینه، رو بشنویم در یک برنامه تلویزیونی.
به نظر میرسه که ما اگر توان این رو داشته باشیم، حتی نه تنها قرنطینه، حتی حکومت نظامی شاید لازم باشه. به این شدت این مسئله جدی هست.
این توضیحات رو او داده، در واقع مجید مختاری عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا. یک موضوع دیگر، رئیس شورای شهر هست گلایه کرده از اینکه او گفته من از چند وقت پیش گفته بودم که باید تعطیلی انجام بشه، اما دولت بی‌توجهی کرد و دلیل اون رو هم گفته که اقتصاد می‌دونه، یعنی اقتصاد رو به بهداشت و سلامت مردم ترجیح داده. او گفته که اگر پیشتر این اقدامات انجام می‌شد ما شاهد افزایش مرگ و میرها و بیماری‌ها نبودیم. مرداد،
تصمیمات تازه‌ای ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته که فعالیت مشاغل رو در گروه‌های مختلفی به مدت 1 هفته دیگه تمدید بکنه، محدودیتش رو. این آخرین مطالب در این باره هم اگر در دقایق بعدی به ما بگی.
حتما. ببین، بحث قرنطینه خیلی این روزها مطرح هست، چیزی که خودشون مقامات اول میگفتن که مربوط میشه به قرون وسطا و شدنی نیست، اما به هر حال محدودیت‌هایی در نظر گرفته شد در تهران و شهرهای دیگه. حتی در برخی شهرها همین الان هم از مردم خواسته شده که از خانه خارج نشن. اما در جلسه ستاد مبارزه با کرونا حسن روحانی گفت که برای 25 استان و 46 شهرستان محدودیت‌های جدیدی در نظر گرفته شده که سخنگوی دولت جزئیات اون رو میگه. ولی صحبت‌های آقای روحانی رو بشنوید.
امروز تصمیمات مهمی باز برای محدودیت گرفتیم نسبت به 25 استان با یک شرایط خاصی، برای 46 شهرستان اونها با شرایط متفاوت و مختلف، و اون 43 شهرستان قبلی رو هم که محدودیت بر اونها قائل بودیم تمدید کردیم.
همونطور که گفتی در مورد تهران هم یک هفته دیگر صنوف تعطیل خواهند بود، به جز اصنافی که مایحتاج مردم رو تعطیل میکنن. پلیس گفته که سرزده به اماکن میره، چنانچه تخلفی صورت بگیره واحدها رو پلمب میکنه. در آخر هم بشنویم صحبتهای حسین سلامی فرمانده سپاه رو درباره طرحی که سپاه داره برای مقابله با کرونا، و به گفته آقای سلامی حمله میکنه به نقاطی که او گفته کرونا محل سکونت خودش قرار داده.
از 20 آبان ماه هم به اجرا خواهیم گذاشت، تلاش میکنیم که به نقاطی که ویروس این در واقع کرونا محل سکونت خودش قرار داده و از اونجا یه پلکانی برای تکثیر رو در واقع توزیع و شیوع در سطح کشور قرار داده، به این نقاط انشالله حمله کنیم.
بله، صحبت‌های آیه سلامی رو شنیدید که البته مشخص نیست قراره که به کجا حمله بشه برای این موضوع. اگر مطلب تازه ادامه داره صحبتت سپید، یک دقیقه فرصت داریم.
نه، صحبت دیگری نیست تا اینکه در بخش‌های بعدی مطلب دیگری که تازه تر هست رو با مخاطبان در میون
بذاریم. با تو همراه خواهیم شد در نوبت بعدی، همچنان که مجله اشکایی ما بعد از ظهر ما خواهد بود. اما در ادامه کامیار علایی، کارشناس و پزشک و پژوهشگر حوزه مسائل عفونی ساکن امریکا، هم دیدگاهش رو در همین باره با رادیو فردا در میون گذاشته. بشنویم دیدگاه آقای علایی رو.
یکی از مهمترین شاخص ها برای تخمین بهتر میزان موارد مرگ و میر به دنبال کرونا، افزایش چشمگیر میزان مرگ و میر در امسال نسبت به سال گذشته هست، و این دقیقاً برمیگرده به همون پیش بینی هایی که ما در همون اوائل اعلام میکنیم که میزان مرگ و میر واقعی باید حداقل 3-4 برابر میزان گزارش شده باشه. نکته دیگه که باید توجه کنیم این هست که در اون ماها میزان رفت و آمد ها مخصوصا در زمان عید، سفرهای نوروزی کمتر بوده، و ما میدونیم که بیشتر میزان مرگ و میر ما به خاطر تصادف‌های جاده‌ای هست. یعنی این 90,000 حتی باید بیشتر در نظر بگیریم، چون یک تعدادشون معمولاً کمتر میشه نسبت به سال قبل به خاطر میزان تصادفات کمتر جاده‌ای. پس بنابراین قطعاً میزان مرگ و میر بیش از 90,000 تا به خاطر کرونا بوده. نکته دیگه این هست که خود معاون وزیر بهداشت دکتر ملکزاده گفتن که 50 میلیون نفر در معرض خطر کرونا هستن، یعنی 35 میلیون نفر تا حالا گرفتن، و این باز نشون میده که میزان واقعی ابتلا بسیار بالاتر از میزان گزارش شده وزارت بهداشت است. اگر شما نگاه کنید میزان موارد گزارش شده ابتلا در یک هفته گذشته از عددی بین 2-3 هزار به 8,000 افزایش پیدا کرده، و این میزان قابل توجهی هست. یا یک حالتش این است که خود وزارت بهداشت میخواد شفافتر عمل بکنه، در کنارش هم میدونیم که میزان ابتلا بسیار بیشتره، ولی این افزایش 3 برابری در این هفته نتیجهش رو 1-2 هفته دیگه میبینیم. یعنی قطعا ما 1-2 هفته دیگه با میزان بیشتری از مرگ و میر مواجه خواهیم شد، که همین باز بار بیمارستانی، بار درمانی و میزان در واقع اشغال تخت‌های آسیو رو بالاتر میبره، و باز فشار بیشتری هست به پرسنل درمانی. بعید میدونم که میزان تست ها در 1-2 هفته در واقع اونقدر افزایش پیدا کرده باشه، چون معمولا روند مشابهی هست، چون میزان مراکز تست ها در 1 هفته قطعا 3 برابر نشده، یا میزان حساسیت تست ها 1-2 برابر نشده. میدونیم میزان حساسیت حدودا 60-70% هست. پس یا بهتر شفاف سازی آمار هست، یا واقعا در کنار شفاف سازی فاکتورهای دیگه هست. به هیچ عنوان نباید مثلا اینکه ویروس باعث مرگ و میر 9 برابر شده رو به عنوان یک دستاویز قرار بدیم، چون ما میدونیم در اروپا در مقایسه با 6 ماه پیش میزان مرگ و میر بسیار کاهش پیدا کرده، هرچند در کل مرگ و میر بیشتری داریم، اما بیشتر به دنبال ابتلا بیشتر تا میزان کشندگی. یعنی میزان کشندگی از 5-6% به 0.75%، یعنی تقریبا زیر 1% کاهش پیدا کرده.
کامیار علایی، پزشک و پژوهشگر ساکن آمریکا. و اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا دیدگاهشون رو با ما در میان گذاشتن، همکارانم چه بخشی رو انتخاب کردن برای این ساعت.
هر روز داره تلفات کرونا سطح کشور رو به افزایشه. من میخوام بگم آقای روحانی، چه کسی باید به شما بگه که مملکت رو به مدت 2 هفته تعطیل کنیم بلکه این تلفات کمتر بشه؟ من نمیدونم شما از این یه دنده بازی چی گیرتون میاد. تا اینکه نابودی ملت ایران رو به چش خودتون نبینین دست بر نمیدارین.
این مقامات کشور ما ایران معلوم نیست تخصص نداره یا اینکه دشمنی با این مردم داره. به عناوین مختلف مردم رو در فقر و گرسنگی نگه داشته که باعث شده برای مقداری برنج که حالا 2000 تومن 1000 تومن 3000 تومن ارزون تر میدن اجتماع به وجود میارن، مردم رو جمع میکنن، یه روز میخوان برنج بدن، میخوان لاستیک بدن، مردم رو جمع میکنن دوره هم. وقتی این فیلم ها رو میبینیم میاد بیرون از موبایل های مردم، آدم نگاه میکنه تمام سرا روی شانه های همدیگر، نفس با نفس نفس همدیگر رو اصلا استفاده میکنن، یعنی به این نزدیکی. خب این شما چجوری میخواین جلوی این بیماری رو بگیری؟ این آیا باعث نمیشه که این 80 میلیون نفر به این بیماری مبتلا بشن؟
آقای روحانی میفرمایند که تحریم‌های آمریکا نفس‌های آخرش رو داره میکشه و همزمان توی مجلس شورای اسلامی طرح کوپونی کردن اجناس تصویب میشه. اگه نفس‌های آخرش رو داره تحریم‌ها میکشه، پس چطوره که شما تصویب میکنید که اجناس کوپونی بشه؟ خب دست نگهدارید نفس‌های آخرش تموم بشه دیگه.
مرد سیاه‌پوست آمریکایی که توسط مأمورین آمریکایی به قتل رسید، خامنه‌ای، طرفدارانش هزاران بار هنجره‌شان را پاره کردند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در یک روز 1500 نفر را همین دولت مردان قاتل و حاکم بر ایران کشتن و اسمشون را گذاشتن تروریست یا خودفروخته. شرم بر این دولت مردان ایرانی باد که شهروندان خودشان را در یک روز 1500 نفر را میکشند و آخ نمیگویند، صدایشان هم هرگز بلند نمیکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که وبسایت سایبرسکوپ به نقل از یک مقام وزارت میهن امریکا گزارش داده که هکرهای ایرانی به وبسایت‌های مرتبط با انتخابات در 10 ایالت در آمریکا دسترسی پیدا کردند، کاوش کردند و در یک مورد به داده‌های ثبت نام رای دهنده‌ها هم دسترسی پیدا کردند. این در شرایطی است که مقامات پلیس فدرال FBI و وزارت امنیت میهن آمریکا هم روز جمعه بیانیه مشترکی دادند و اعلام کردند که هکرهای ایرانی عامل موجی از ایمیل‌های تهدیدآمیز برای هزاران آمریکایی هستند. این حمله آخر هکرهای ایرانی شاید باشه، ولی پیش از این هم حملات مشابهی رو شاهد بودیم. در ادامه این موضوع رو بررسی می‌کنیم با یک کارشناس حوزه مخابرات ساکن آلمان، محمود تجلی مهر، که از طریق خط تلفن با ما همراه است. خوش آمدید آقای تجلی مهر به این مجله رادیو فردا. به نظر میاد که هکرهای ایرانی با اهداف مشخص سیاسی که از طرف دولت ایران هم احتمالاً حمایت میشن، فعالیتشون رو خیلی گسترده و جدیتر کردن نسبت به گذشته.
خب بله، تلاش میکنن که اینها هم در این میدان یک بازی خودشون انجام بدن، ولی به نظر نمیاد تاثیر خیلی چشمگیری داشته باشه. حالا فرض کنید به اطلاعات رای دهندگان 2-3 تا شهر کوچک در یک جای در آمریکا هم دسترسی پیدا کرده باشن و چیزهایی برای اونها فرستاده باشن، آخرش که چی؟ یعنی من فکر میکنم بیشتر یک گرد و خاکی است که اینا رو انداختن تا تاثیر خیلی جدی. تاثیر جدی رو 4 سال پیش روسیه به هر حال تونست بگذاره که سر صدای زیادی هم کرد، ولی بالاخره اون سلاح هم یک زمانی کند خواهد شد، چون به هر حال با این رو چیزها مقابله میشه، روشنگری میشه، کاربران سطح در واقع دانششون رو در استفاده از این ابزارهای اینترنت و ایمیل اینها بالاتر میبرن و این سلاح‌های یک زمانی کند خواهد.
ولی آقای تجلی مهر، به هر حال آنچه که گزارش داده میشه از این هکرها به عنوان یک خطر از طرف نهادهای پلیس و امنیت امریکا یاد میشه و جدی دارن میگیرن. از طرفی هکرهای ایرانی همین دو روز پیش هم شرکت مایکروسافت اعلام کرد که هکرهای ایرانی جعل کردن عنوان برگزار کننده های دو کنفرانس امنیتی بین المللی رو، یکی در آلمان دیگری در عربستان سعودی، و تونستن ایمیل افراد سرشناسی که تعیین کننده خط مشی‌های جهانی و بین‌المللی هم در مواردی در کشورهاشون بودن دسترسی پیدا کنن. به نظر نمیاد که خیلی به اصطلاح بی هدف باشه یا بی نتیجه این فعالیتی که اینها دارن میکنن؟
نه خب طبیعتاً بی هدف که نیست، اینها خودشون که بدون هدف کار نمیکنن، نتیجهشون در این خیلی نسبی بوده. ببینید کلن هکرها بیش از اون که توانایی و تسلطشون به این ابزار برابش ها حک کردن باشه، استفادهشون بیشتر از ناآگاهی و دانش پایین کاربران و مردم هستش، از اون بیشتر استفاده رو میکنن. یعنی بیشتر موفقیت اینا شاید بشه راحت گفت بالای 80% از آگاهی پایین مردم در استفاده از این ابزار هست. ببینید وقتی که کسی میاد برای شرکت کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ ایمیل های رو میفرسته یا برای تعداد زیادی میفرستن و از اونها میخوان که امسال به خاطر کرونا شما بیاید و شرکت دلغه از راه دور خواهد بود، اینها بیاید در فلان جا ثبت نام کنید و از اون میخوان وقتی هدایتش کنید صفحه جعلی و ازش میخوان که آدرس ایمیل و پاسورد ورود به ایمیل خودش رو اونجا وارد بکنه، این دیگه نشون دهنده ناآگاهی اون فرد هست، یعنی ضعف اون هستش که
آقای تجلی ببخشید صحبتتون قد یک به نظر میاد که روش ها بسیار پیچیده تر شده، یعنی مثلا جعل دعوتنامه هایی که به نظر میاد کاملا هم معتبر هست یا مثلا روش های پیچیده ای برای برخورد با رای دهندگان امریکایی، میزان فراوانی ایمیل آمده به حساب مثلا کسانی که به حزب دموکرات رای میدن به عنوان طرفداران ترامپ، ایمیل آمده برای اونها و اونها رو تهدید کردن که به ترامپ رای بدید برای ایجاد وحشت، یا یعنی روشاشون یه مقداری پیچیده‌تر از آن چیزی که فقط بخوان پسورد مثلا یک کاربر رو ببرن، تاثیرگذاری رو واقعا دارن انجام میدن در مواردی.
خب چون به حد خیلی گسترده عمل میکنن این تاثیر رو در جامعه میگذاره، ولی روش ها از نظر تخصصی و تکنیکی اصلا روش های پیچیده نیستن. ببینید اگر کسانی بیان فرض کنید، حالا این مسئله ورود به ایمیل اتفاقا پیچیده تره، اینکه آدرس ها رو در یک جای فرض کنید یک اداره در آمریکا هک بکنن آدرس رای دهندگان اون ناحیه رو به دست بیارن برای اونها ایمیل بفرستن، روش پیچیده نیست. هک کردن اون اداره میتونه پیچیده باشه. ایمیل های گسترده فرستادن و صفحات جعلی، تصویر جعلی اینا به فرستادن کار سختی نیست، حتی آدرس فرستنده ایمیل را جعل کردن هم کار سختی نیست، این هم یکی از در واقع مشکلاتی است که در استانداردهای مخابراتی وجود داره. ولی ورود به ایمیل کسی نشون دهنده این هستش که اولا تاثیرات گسترده داره، مثلا فرض کنید ایمیل وزیر خارجه آلمان رو هک کنن و ایمیلش رو بخونن به خاطر اینکه اشتباهی که رفته یک سایت جعلی، حالا مثال میزنم همچه تو برای اون اتفاق نیفتاده، ولی یکی از روش ها بوده که چند روز پیش هم در یک جای دیگه اتفاق افتاده از طرف هکر ایرانی، اینا ما شاهدش بودیم. ببینید اینها اگر کسی ایمیلش رو دو مرحله بکنه ورودش رو و برای ورود به ایمیلش اول پاسورد بده بعد کدی که برای تلفنش فرستاده میشه از اون استفاده بکنه، اون وقت این هکرها و اینها سلاحشون در حد بسیار زیاد، نمیخوام بگم کامل، در حد بسیار زیادی کند خواهد شد. میخوام در نهایت اینو بگم که هکرها از ناآگاهی دانش پایین کاربران بیشتر سود میبرن تا تکنیک‌های خیلی پیشرفته‌شون.
خیلی سپاسگزارم از شما. محمود تجلی مهر کارشناس حوزه مخابرات از آلمان با ما همراه بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
طبق معمول این مجله این ساعت رادیو فردا معمولا در پایان نگاهی میندازیم به شبکه‌های اجتماعی، آخرین خبرها و آخرین مطالبی که مرتوجه کاربران فارسی زبان بوده و به اصطلاح مطالب داغ این شبکه‌های اجتماعی رو با همکارانم هم در این بخش رادیو فردا برخواهیم رسید. بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با من همراه تا نگاهی بکنیم به این مطالب. بنیامین، چه خبر بوده در 24 ساعت گذشته؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب مثلا جدای از ماجرای کشته شدن چند پناهجوی ایرانی در آب‌های بین فرانسه و انگلیس که خب هنوز هم بحث ها بر سرش جریان داره، ماجرای دیگه حساسیت اهمیت انتخابات آمریکا هست، انتخابات ریاست جمهوری که در بخش قبلی تو بهش اشاره کردی و موضوعات مرتبط با اون. یکی از این موضوعات که بهش پرداختی ماجرای هکرها بود، در واقع هکرهایی از ایران، چین و روسیه که مدام خبرهایی میاد که قصد دخالت در واقع سازوکار انتخاباتی آمریکا رو دارن یا قصد در واقع نفوذ دارن به شبکه هایی که مرتبط هست با انتخابات ریاست جمهوری. پویا محمدی در توییترش یکی از کاربرانی است که به این موضوع اشاره کرده و گفته که این ایمیل های تهدیدآمیز که عنوان شده کار هکرهای جمهوری اسلامی و منتسب به جمهوری اسلامی هست، اگر اینطوری پیش بره، علاوه بر تحریم های سیاسی و حقوق بشری مختلفی که حالا علیه ایران و جمهوری اسلامی در نظر گرفته میشه، باید شاهد تحریم های تازه‌ای هم باشیم که مرتبط هست با حوزه فناوری و این مسائل که بعد از انتخابات، فناوری اطلاعاتی که بعد از انتخابات در واقع روشن میشه. البته این موضوع این کاربر اشاره کرده به موضوع اینکه حالا تفاوت هست بین دیدگاه دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد انتخابات پیش رو. اما از این بحث که بگذریم، ماجرای اوضاع آشفته‌ای که حاکم هست به تعبیر یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، کاربر توییتر با نام مستعار برادران مارکس، که این کاربر نوشته به اوضاع آشفته جهان که تحت تاثیر بیماری کرونا و همینطور بیماری کووید 19 و همینطور در واقع شرایط سیاسی حاکم بر جهان هست، گفته که یک دلیل عمده میشه برای اون در نظر گرفت و اون اینه که در واقع نقش آمریکا این وسط بسیار پررنگه و انتخابات آمریکا، چرا که جنگ قدرت بین جمهوری خواهان و دموکرات ها دو حزب اصلی ایالات متحده در واقع نشون میده که چقدر دارای اهمیت هست که تأثیر میتونه بگذاره روی مناسبات سیاسی در سراسر جهان. به تعبیر این کاربر، یکی از این کاندیداها میخواد نظم سابق جهان رو که به نفع حزب رقیبه کاملا دگرگون کنه، اشاره هست به جو بایدن، و دیگری میخواد نظمی که حاکم کرده در این 4 سال رو همچنان حفظ بکنه. اما با اشاره به همین موضوع، کاربرهای ایرانی از تأثیر یا در واقع عدم تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اوضاع ایران گفتند و نوشتند. کاربری به نام رضا مظاهری نوشته که همه ایرانی ها منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هستند، ریاست جمهوری آمریکا هستند و فکر میکنن که اتفاق خاصی قراره برای اونها بیفته، در صورتی که اتفاقی به نفع به تعبیر این کارگر مردم فلاکت زده ایران نخواهد افتاد و واقعیت بیرون از شبکه های اجتماعی و فضای بحث های سیاسی رسانه ها با چیزی که اتفاق میفته خیلی متفاوته. این کاربر در واقع اشاره کرده به اینکه نتیجه انتخابات آمریکا هرچه که باشد، اوضاع مردم ایران رو بهبودی چندانی درش حاصل نخواهد کرد و اتفاق خاصی نمیفته. کاربر دیگری اشاره کرده به نام هرمس، با نام مستعار هرمس، به این موضوع که جمهوری اسلامی چقدر برعکس ادعاهایی که میکنه براش این انتخابات آمریکا مهمه و به تنه نوشته که لازمه صندوق‌های رأی‌گیری رو از آمریکا به ایران بیارن تا مقامات جمهوری اسلامی و ایرانی ها بتونن برای تعیین سرنوشت خودشون در این انتخابات رأی بدن. کل نظام از رأس تا ذیلش چشم به انتخابات آمریکا داره. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که امیدوارم روزی برسه که انتخابات آمریکا برای ایرانی‌ها فقط یک خبر معمولی باشه، مثل خیلی از مردم نرمال جاهای دیگه دنیا، نه اتفاق سرنوشت‌ساز.
خیلی سپاسگزارم از تو بنیامین. بنیامین سعد بود از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. و با این بخش میرسیم به پایان این مجله که از شما سپاسگزارم، ما رو همراهی کردید و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید. من مهرداد قاسم‌فر برای شما لحظاتی آرام و سرشار از آرامش آرزو می‌کنم.